پاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی. صحبت‌های خانم دکتر انسیه کتابچی، پزشک و کارشناس جمعیت رو شنیدید. اینجا برنامه افق روشن و در ادامه بسته خبری این برنامه.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، رضا شهابی نژاد هستم و با بخش خبری برنامه طبق روال همیشه همراه شما هستم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید. مدیر کل راه و شهرسازی بوشهر گفت از ابتدای امسال تا کنون قرارداد 157 قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت واگذار شده است. آقای اصغر کشوریان گفته این اقدام در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت برای تامین مسکن خانواده‌های پرجمعیت و تکالیف قانونی صورت گرفته. نماینده مردم هشت رو در مجلس شورای اسلامی از الحاق 100 هکتار زمین برای ساخت مسکن به محدوده شهر هشت رود خبر داد. آقای فرامرز شهسواری این اقدام را در راستای تامین مسکن طرح نهضت ملی و قانون جوانی جمعیت عنوان و اظهار کرد این طرح در مراحل پایانی قرار داره و طرح تفکیکی اون هم مصوب شده. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال بختیاری از پیشرفت فیزیکی 75% طرح عملیات آماده سازی سایت 61 هکتاری نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در بروجن خبر داد. آقای امیدی گفت این عملیات با 100 میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه تکمیل خواهد شد. اما بشنوید که مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان از ابلاغ تسهیلات 500 میلیون تومانی مسکن روستایی به استان کرمان خبر داد و گفت سهمیه استان کرمان در این بخش 11,000 فقره تسهیلات مسکن روستایی است که برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای اون انجام شده. و آخرین خبر، همین که مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر از انعقاد قرارداد واگذاری 157 قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در استان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد. آقای اصغر کشوریان گفت در ادامه اجرای طرح‌های حمایتی مسکن و با هدف تکریم خانواده‌ها و فرزندآوری، فرایند واگذاری زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با جدیت در دستور کار قرار دارد. این بود خبرهایی که تقدیم حضورتون شد. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. بخش خبری برنامه رو شنیدیم و کماکان در جریان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرار گرفتیم. اما به یاد داشته باشین که رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسبت روز ملی جمعیت صادر کرده بودند تاکید کردند که حوزه جمعیت و ترویج فرهنگ فرزند آوری میتونه تأثیر قابل توجهی در جهت تامین آینده روشن داشته باشه. از طرف دیگه این امر یکی از مهمترین دغدغه های رهبر عظیم و شأن شهیدمان بوده که در خیلی از جلسات، مراودات و دیدارهای عمومی و اختصاصی بر اون تاکید داشتن. همینطور از مهمترین مسائل راهبردی نظام قلمداد میشه. آنچه که تقدیمتون شد برنامه افق روشن بود با موضوع پایان جنگ و باور جمعیت قدرت است. بله، جمعیت مؤلفه قدرته و داشتن اون در بسیار از بحران‌ها همچون بحران جنگ بسیار بسیار حیاتیه. لحظات آرامی داشته باشید و خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
هست شما بخیر، 19:05 تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی سلامت. خیلی ممنونم که در کنار ما هستید سروران بزرگوار، شنوندگان ارجمند. دعوت میکنم لطفاً در این لحظه شنونده برنامه‌ای باشید با این عنوان: در گذرگاه تندرستی.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 65 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیش در معرفی خاندان حکومتگر تیموری به شاهرخ رسیدیم و گفتیم وارث قانونی تیمور پیر محمد اگرچه به تاج و تخت نرسید، در عوض افتخار پایدارتری نصیبش شد، زیرا تنها رساله کالبدشناسی فارسی که تاکنون به یادگار مانده به نام او نوشته شده است و گفتیم که این کتاب از آنچه در فصول کالبدشناسی کتاب‌های بزرگ پزشکی یافت می‌شود، مطالب بیشتری ندارد، ولی به همت دکتر کارل زودهوف که اشکال تشریحی نسخه موجود در اداره هند را به طبع رسانده، بیش از استحقاق خود شهرت یافته است. مؤلف کتاب فارسی تشریح مورد بحث منصور ابن فقیه الیاس است که آن را در 1396 میلادی، حدود 10 پیش از مرگ فرمانروای تیموری قندهار و کابل پیر محمد، به وی تقدیم کرده است. این کتاب در اصل بدون نام بود، ولی نسل‌های بعد آن را التشریح و به تصویر، یعنی کالبدشناسی مصور نامیدند. البته نام دیگر آن تشریح منصوری است. دکتر کارل زودهوف در جلد 4 تحقیقات درباره تاریخ پزشکی درباره این رساله مطلبی نوشته با عنوان تحقیقی در تاریخ کالبدشناسی در قرون وسطا، بالاخص نقاشی های کالبدشناسی نسخه های خطی قرنهای 9 تا 15 میلادی. این مطلب در سال 1908 میلادی به چاپ رسیده است. کتاب تشریح منصوری از چندین قسمت تشکیل شده است. قسمت اول مربوط به شرح تقدیم کتاب به پیر محمد تیموری و بعد از آن مقدمه است. پس از آن 5 و 1 دارد. با فصل اول قسمت علمی تر کتاب آغاز می شود. استخوان‌ها تقریباً به طور مفصل مورد گفتگو قرار می گیرند و تعداد آنها صرف نظر از استخوان‌های کنجدی و لامی 248 معرفی می شود. بعداً این مسئله مورد تردید قرار گرفت و غیاث‌الدین اصفهانی در کتاب مرآت الصحه متذکر این نکته گردید که تعداد استخوان‌هایی که جمجمه را تشکیل می‌دهند قطعی نیست و به علاوه معلوم نیست. استخوان لگن باید به چند قسمت تقسیم شود و به این ترتیب اینطور نتیجه گرفت که رقم 248 تنها یک رقم سنتی است و قطعیت علمی ندارد. منصور در فصل دوم کتاب تشریح خود به شرح سلسله اعصاب می پردازد. کالبدشناسان آن زمان اعصاب را چیزی شبیه به سرخ رگها و سیاه رگها می شناختند و این سه را تنها تشکیلاتی می دانستند که به طور پراکنده در سراسر بدن یافت می شوند. از این رو نتیجه می گرفتند که وظایف آنها می باید یکسان باشد. حال که شریانها و وریدها مجاری توخالی و منتقل کننده نیرو هستند، یعنی وریدها جوهر طبیعی را از کبد و شریانها جوهر حیاتی را از قلب انتقال می دهند، اعصاب هم باید توخالی و واسطه انتقال نیروی باشند و چون آنها از مغز سرچشمه می گیرند، پس جوهر ذهنی را از مغز به سایر قسمت‌های بدن می‌رسانند. منصور می‌نویسد بعضی عصب‌ها لوله‌هایی بیش نیستند، مانند عصب‌هایی که پیوندگاه بینایی را در مغز به وجود می‌آورند و وظیفه آنها انتقال نیروی بینایی است. بقیه اعصاب آشکارا خالی به نظر نمی‌رسند، ولی حتی از درون اینها هم نیرو عبور می کند، چنان که آب از درون گل و روغن از لابلای بادام می گذرد. در کتاب تشریح منصوری شرح کلی سلسله اعصاب به خوبی بیان شده است. البته اشتباهاتی هست، ولی این اشتباهات را فقط کالبدشناسان نسلهای بعدی می توانستند تصحیح کنند. از جمله منصور بر این باور بود که تعداد اعصاب مغزی، یعنی اعصابی که از خود مغز سرچشمه می گیرند، فقط 7 تا هستند و کالبدشناسان بعدی این رقم را به 12 افزایش دادند. منصور همچنین الیاف انتهایی نخاع شوکی را عصب واحدی می دانست و در نتیجه تعداد اعصاب نخاعی را 31 جفت و 1 تک می شناخت. فصل سوم کتاب درباره عضلات است. این فصل کمتر از بخش‌های دیگر کتاب راضی کننده است. در این زمان هنوز عضلات نامگذاری نشده بود. منصور هم در اینجا به شرح کلی ساختمان یک عضله، معرفی اشکال مختلف آن به طوری که با چشم غیر مسلح دیده می شود و ذکر تعداد عضلات اکتفا می کند. این قسمت اخیر، یعنی تعداد عضلات، همواره مورد اشکال کالبدشناسان بوده، زیرا متاسفانه جالینوس که همه به نظریات او اتکا داشتند در آثار مختلف خود ارقام زد و نقیزی داده است. مجموع عضلات را کتاب الملکی 554 و ابن سینا 570 ذکر می کنند. ابن ابی صادق در تفسیر معروفی که بر آثار جالینوس نوشته صریحاً این مشکل را کنار گذاشته و می نویسد من شخصاً نمی توانم مطالبی را که جالینوس درباره تعداد عضلات در هر یک از کتابهای خود اظهار داشته با هم منطبق کنم. فصل چهارم کتاب تشریح منصوری از وریدها سخن می گوید. شخص هنگام خواندن این بخش باید خود را از تمام اطلاعات مربوط به جریان خون فارغ و آزاد سازد. در آن زمان کالبدشناسان بر این باور بودند که خون به نیروی گریز از مرکز در وریدها و شریانها گردش می کند و چون به منزله غذا محسوب بشود تدریج خورده شده مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین وریدهای دور کوچکتر از وریدهای مرکزی هستند. خون وریدی هم گردش خود را از کبد آغاز می کند، همچنان که خون شریانی از قلب جریان می یابد. شناخت بیشتر کتاب تشریح منصوری را در گفتار بعد ادامه خواهیم داد. آنچه شنیدید برنامه 65 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 66، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
تا این جهان بر پا بود این عشق ما، بماند به جا در بستن پیمان ما. تنها گواه ما شد خدا تا این جهان بر پا بود این عشق ما، بماند به جا. ای ساربان کجا میروی، لیلای من چرا میبری؟ ای ساربان کجا میروی، لیلای من چرا میبری؟ عشقی زسوزشی خوشا زندگانی، همیشه خدایا محبت دلها به دلها بماند کسان دل ما. چلیلی و مجنون فسان شود حکایت ما جاودان شود، چلیلی و مجنون فسان شود حکایت ما جاودان شود. اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی. تو اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی. تو از عاشقی چه میدانی؟ پس از تو نمونم برای خدا، مرگ دلم را ببین و برا. پس از تو نمونم برای خدا، تو مرگ دلم را ببین و برا. چو طوفان سختی ز شاخه غم، گل هستیم را به چین و برا. که هستم من آن تک درختی که در پای طوفان نشسته، شاخه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب بود.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
من الان در میدان ولی عصرم.
به نام خداوند مردان جنگ چه کردند بر دشمنان عرصه‌تن.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سا سامانه روایت ها، صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنم.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمایه
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
آرام جان.
ما با نام ایران فقط یک کشور رو صدا نمی زنیم، یک تاریخ رو صدا می زنیم، تاریخی که در اون حماسه و فرهنگ دست در دست هم گذاشتن. این خاک هم زادگاه شعر، هم میدان غیرت، هم خانه مهر، هم سنگر ایستادگی. و چه ترکیب با شکوهیه وقتی عشق و رشادت کنار هم میستن. به نام خدای مهر و ایمان، هم وطن دلاور، سلام.
گاهی دوست داری ببینی تا کجا طاقت میارم، اونقدر از تو مطمئنم از دلم دست بر ندارم. این شجاعت کار من نیست، این تویی که میکشونی منو دست تو سپردم، تو به مقصد میرسونی. راهم از هر جا شروع شه آخرش همیشه اینجاست، دیدنت آسونه اما یه دل شکسته میخواست. آرامش دلم شدی هر جا که تسلیمت شدم، منو سپردم به خودت، کارم گذشته از خودم. آرامش دلم شدی هر جا که تسلیمت شدم، منو سپردم به خودت، کارم گذشته از خودم.
دفاع مقدس از نظر دینی و اخلاقی دفاعی آگاهانه و مسئولانه است. در آیه 246 سوره بقره از بنی اسرائیل یاد شده که برای دفاع از خود به میدان رفتند. این نشون میده که دفاع از سرزمین و مردم امری طبیعی و مشروعه. اما اسلام بر این نکته تاکید داره که دفاع باید همراه با نیت پاک باشه. یعنی هدف حفظ حق و جلوگیری از ظلمه، نه برتری جویی. در این مسیر صبر و توکل نقش مهم می دارن، چون انسان مدافع باید هم مقاوم باشه و هم اخلاق مدار، و این همون تعادل زیبای آموزه های دینی ماست.
پیامبر اکرم دغدغه ها و نگرانی هایی رو نسبت به آینده بیان کرده است. رسول خدا اول شخصیت جهان خلقت است، متصل به وحی است، آگاه از آینده بود. به همین دلیل می دانست جامعه دچار چه آسیب هایی پس از خودش خواهد شد. به همین دلیل گاهی به اصحاب بزرگوارشون، به یارانشون، به اطرافیانشون، به عموم مردم این خطرات رو تذکر میداد، این نگرانی ها رو اظهار میکرد که پس از من اتفاق خواهد افتاد. اکثر ما اتخوف على امتی من بعدی رجل يتأول القرآن يزعه على غير موضعه. اول از افرادی که قرآن رو